أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که وارد بحث شرط دوم از مکان مصلی بشویم، نکته ای که مربوط به مسئله 23 هست باقی مونده عرض کنم. صاحب عروه فرمود اگر کسی در مکان غصبی بود، از روی جهل قصوری بعد ملتفت شد که این مکان غصبی است، یا اینکه با اذن مالک در اونجا بود و مالک از اذنش رجوع کرد، اگر ببینه که تأخیر نماز تا بعد از خروج از اون مکان مستلزم این هست که نتونه تمام رکعات نماز رو در وقت درک کنه، این وظیفش این هست که در حال خروج نماز بخونه ولو با ایماء به رکوع و سجود، حتی اگر یک رکعت از نماز رو در وقت بتونه در بیرون از اون مکان غصبی درک بکنه، باز وظیفش همین هست که در حال خروج نماز بخونه تا تمام رکعات نماز در وقت اتیان بشه. مناسب بود ایشان توضیح بیشتری میداد، چون اگر این مکلف بتواند بعض نماز را در وقت در مکان مباح بخونه با رعایت شرایط نماز مثل رکوع اختیاری، سجود اختیاری، استقرار، باید نمازش رو به گونه ای تنظیم کنه که بخشی از نمازش در داخل وقت بیرون از مکان غصبی انجام بشه و رعایت شرایط اختیاریه اون مقدار از نماز بشه. مثلا اگر این شخص بخواهد در حال خروج نماز بخواند، کل نمازش در حال خروج انجام خواهد شد، ولی اگر تأخیر بیندازد این نماز را یا با تأنی نماز بخونه، میتونه یک رکعت یا دو رکعت یا سه رکعت از این نماز رو در مکان مباح بخونه و با رعایت شرایط اختیاری، این وظیفش اینه، به نحوی نماز رو شروع کنه و به نحوی نماز رو بخونه که ادامه نماز اون مقداری که وقت اجازه میده بیرون مکان غصبی باشه، حداقل بخشی از نماز با شرایط اختیاری انجام خواهد شد. وجهی نداره که این شخص نمازش رو کلن در حال خروج بخونه، بعد که خارج شد از مکان غصبی میبینه هنوز وقت باقیه به اندازه یک رکعت یا بیشتر یا کمتر. باید به نحوی نمازش رو تنظیم کنه که اون مقداری که بعد از خروج از مکان غصبی وقت باقیه ادامه نماز در اون وقت انجام بشه، که انتهای نمازش مقارن باشه با انتهای وقت، تا بتونه لااقل بخشی از این نماز رو با رعایت شرایط اختیاری مثل استقرار، استقبال قبله، رکوع و سجود انجام بده. به هر حال این مطلبی است که مناسب بود صاحب عروه توضیح بدن تا مورد غفلت واقع نشه. بحث واقع میشه در شرط دوم از شرایط مکان مصلی. صاحب عروه فرموده است الثانی من شروط المکان کونه قارن فلا یجوز الصلاة علی الدابه او الارجوحه. ارجوحه چیزی است مثل تاب، یا به تعبیر دیگر میگویند الله کلنگ. اوف السفینه و نحوها مما یفوت و معه استقرار المصلی. نعم مع الاسترار ولو لزیق الوقت عن الخروج من السفینه مثلا لا مانع و یجب علیه حین اذن مراعات الاستقبال والاستقرار بقدر الامکان فیدور حیث ما دارت دابه او السفینه. ظاهر اولیه این تعبیر که شرط مکان مصلی این هست که قار باشه نه متحرک، اینه که مقصود از این شرط اعتبار استقرار و طمأنینه در بدن خود مصلی نیست. بله باید بدن مصلی مستقر باشه و طمأنینه داشته باشه، ولیکن ظاهر این تعبیر که شرط مکان مصلی این هست که قار باشه نه متحرک، این است که این شرط مربوط به مکان مصلی است و نه خود مصلی. و لذا مرحوم آی خویی فرمودن استقراری که در نماز معتبره دو معنا داره، یکی به لحاظ خود مصلی است که از آن تعبیر می کنن به این که بدن مصلی باید طمأنینه داشته باشه، اضطراب نداشته باشه، و یا مثلا مصلی در حال راه رفتن نباشه. و معنای دوم به لحاظ مکان مصلیه، مثلا در کشتی، در قطار، در هواپیما، چه بسا شخص نمازگزار خودش هیچ تکان نمی‌خورد، اما به هر حال کشتی حرکت می‌کند، قطار حرکت می‌کند، هواپیما حرکت می‌کند. اون وقت بحث میشه که آیا حرکت تبعیه مصلی به تبع حرکت کشتی یا قطار یا هواپیما مضر هست به صحت نماز در حال اختیار یا مضر نیست. در این فرض دوم اصلا چه بسا بدن مسلی هیچ به خودی خود تکان نمی خورد، در یک گوشه ای از کشتی قرار گرفته است و هیچ اضطرابی بدن مسلی ندارد. مرحومای خویی فرمودند که مورد بحث از معنای اول که شرطیت استقرار و طمأنینه در بدن مسلی است مربوط به آینده است که بحث از افعال صلات میکنیم، اما فعلا که بحث از شرایط مکان مسلی است مورد بحث همین معنای دوم هست. مورد بحث اینه که آیا در هواپیما اگر کسی نماز بخواند با رعایت جمیع شرایط، قیام، رکوع اختیاری، سجود اختیاری، استقرار بدن خود مسلی و شرایط دیگر نماز همه محقق هست، فقط مکان مسلی مکان ثابتی نیست، هواپیمای در حال حرکت است، آیا در حال اختیار این نماز صحیح هست یا اینکه اگر انسان میتواند باید حتما روی زمین نماز بخواند؟ محل بحث در این شرط ثانی این مطلب است. به نظر ما این فرمایش مرحومای خویی تمام نیست، برای اینکه از مسئله بعدی که مسئله 24 هست معلوم میشه که همون معنای اول مد نظر صاحب عروه است. یعنی اینکه مطرح کرده که شرط مکان مسلی این هست که غار باشد نه متحرک، مقدمه ایست برای بیان شرطیت استقرار بدن مسلی، و لذا در این مسئله 24 گفته است که یجوز و فی حال الاختیار الصلاة فی السفینه او علی الدابه الواقفتین ما امکان مراعات جمیع الشروط من الاستقرار والاستقبال و نحوهما، بل الاقوا جوازها مع كونهما سائرتين اذا امكن مراعات الشروط ولو بان يسكت حين الاضطراب عن القراءه والذكر ولا تضر الحركه التبعيه. تصریح میکنه ایشان که اگر مسلی در مکان متحرکی بود، مثل اینکه داخل کشتی بود، یا مثال دیگر این است که داخل قطار بود، داخل هواپیما بود و کشتی یا قطار یا هواپیما حرکت می کرد، اما حرکت آن به نحوی نبود که موجب اضطراب بدن مسلی یا انحراف او از قبله بشه، نماز در این حال اختیاراً هم اشکال نداره. البته مناسب هست که ما در اینجا از هر دو جهت بحث کنیم، هم بحث کنیم که آیا در حال اختیار نماز خوندن در ماشین در حال حرکت یا قطار در حال حرکت یا هواپیمای در حال حرکت جائز هست یا جائز نیست؟ و جهت دومی که مناسب هست بحث کنیم اینه که دلیل بر شرطیت استقرار و طمأنینه در بدن مصلی در حال نماز چیه؟ آیا دلیل لبی است یا دلیل لفظی است؟ و این دلیل لفظی شامل نماز در مثل کشتی میشه یا نمیشه؟ که صاحب جواهر از ظاهر شیخ طوسی در مبسوط و نهایه و ابن حمزه در وسیله و از کتاب مهذب و نهایت الاحکام نقل میکنه که گفتن که در کشتی اختیارن هم جائز نماز ولو بدن انسان تکان بخوره و حرکت کشتی به نحوی باشه که موجب اضطراب و تکان خوردن بدن مصلی بشه. اما جهت اول که بحث راجع به این هست که اختیاراً نماز خوندن در یک وسیله‌ای که در حال حرکت هست جائزه یا جائز نیست، استدلال شده بر عدم جواز نماز در وسیله در حال حرکت در حال اختیار به برخی از روایات که عمده این روایات رو مطرح میکنیم. روایت اول این روایت معروف هست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، گفته شده که مفاد این روایت این هست که باید مکان نمازگزار زمین باشه. جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، کسی که نماز میخونه روی دابه مثل شتر یا اسب، خب این مسجدش زمین نیست. یا کسی که در قطار یا هواپیما نماز میخونه مسجدش زمین نیست، ولذا این نماز در حال اختیار جائز نیست ولو شرایط عامه نماز رو مراعات کنه، بدنش استقرار داشته باشه، قادر بر قیام و استقبال قبله و رکوع و سجود اختیاری باشه. اما چون مکان نمازش زمین نیست این نماز اشکال داره. که لازمه این مطلب اینه که حتی اگر فرض کنیم که اون وسیله در حال حرکت نباشه، قطار متوقف باشه یا هلیکوپتری که در فضا متوقفه، باز طبق این بیان نماز در حال اختیار در آن جائز نیست، ولی بعید هست که کسی به این مطلب ملتزم بشه، چون کسانی که اشکال کردن در نماز، در وسیله، در حال حرکت. سند این روایت چون متعدد هست، هم بین عامه معروفه هم بین خاصه، و سندهای متعددی داره، انسان قطع به صدورش پیدا میکنه، ولو اغلب این سندها ضعیفه. البته امالی صدوق این روایت رو نقل میکنه به یک سندی که به نظر ما قابل تصحیحه. شیخ صدوق در امالی نقل میکنه این حدیث رو از استادش محمد ابن الحسن ابن الولید، از حسین ابن حسن ابن عبان، از اسماعیل جعفی. حسین ابن حسن ابن عبان ولو توثیق خاص نداره، اما ابن الولید که از مدققین در علم رجال بود، بیش از 200 روایت نقل کرده از حسین ابن حسن ابن عبان، و ما وثوق داریم اگر این شخص حسن ظاهر نداشت نزد ابن الولید، ابن الولیدی که اینقدر سختگیر بود در رجال، از او نقل حدیث به این مقدار نمی کرد. اما اسماعیل جعفی، او هم به نظر ما ثقه است، ولو مردد هست بین اسماعیل ابن جابر و بین اسماعیل ابن عبدالرحمن و اسماعیل ابن عبدالخاله. چون اسماعیل ابن جابر ثقه است، هم به خاطر این که از مشایخ صفوانه و شیخ طوسی در کتاب عده شهادت داده که صفوان و یا بزنتی و یا ابن ابی عمیر لا یرون و لا یرسلون الا عن ثقتین، و هم شیخ طوسی در رجال گفته اسماعیل ابن جابر الخثعمی ثقتون. و اسماعیل ابن جابر الخثعمی ظاهراً همین اسماعیل ابن جابر جعفی هست. چرا؟ برای اینکه در رجال اینها به عنوان دو نفر ذکر نشدن. اگر دو نفر بودند در رجال متعدد ذکر می شدن. شاهد دیگر اینه که نجاشی گفته که راوی کتاب اسماعیل ابن جابر جعفی صفوانه. شیخ طوسی هم که گفته اسماعیل ابن جابر خثعمی اصولی داره که صفوان از او روایت کرده. این نشون میده که اسماعیل ابن جابر خثعمی و اسماعیل ابن جابر جعفی یک نفر هست، و شاید خثعمی تصحیف جعفی باشد یا بالعکس. اما اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی، او هم ثقه است، برای اینکه نجاشی گفته کان وجها فی اصحابنا، و ظاهر این تعبیر توثیقه، و لااقل شهادت به حسن ظاهر اسماعیل ابن عبدالرحمن جعفی است، و حسن ظاهر اماره عدالت هست شرعاً. و اما اسماعیل ابن عبدالخالق جعفی هم که صریحاً نجاشی توصیقش کرده، پس اسماعیل جعفی هر که باشد ثقه است، و لذا این سند به نظر ما قابل تصحیح است. البته نسخه اعمالی صدوق باید مورد اطمینان باشد و بعید نیست با توجه به اینکه اضطراب متنی در آن نیست، انسان اطمینان به صحت این نسخه اعمالی صدوق بکند که فعلا در دست هست. پس سند روایت مشکلی ندارد، اما استدلال به این روایت در مقام درست نیست. چرا؟ برای اینکه مفاد این روایت امتنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، امتیازاتی که خداوند به من پیامبر داده است یکیش این هست که زمین را برای من مسجد و طهور قرار دادند. این ظاهرش اینه که در مقابل تزییق در امم سابقه که عبادتشون رو باید در معابد خاصی برگزار می کردن، هر کجا نمی توانستن عبادت کنند، در صومعه ها، در کلیساها، در کنیسه ها باید عبادت می کردند، اما در اسلام در هر مکانی می شود عبادت کرد. این خلاف ظاهر است که ما از این روایت شریفه استفاده تزییق بکنیم که شرط است در مکان مصلی و محل سجود مصلی این که بر روی زمین باشد، و اگر روی دابه یا روی سفینه یا روی وسائل حمل و نقل امروز بود این جائز نیست. شاهد بر این مطلب این هست که واضح هست که نماز روی تخت جائزه حتی در حال اختیار. تخت از این جهت که نماز روی زمین به طور مستقیم نیست، فرقی با دابه و مانند آن نمی کنه. بله هواپیما چون اعتماد بر زمین ندارد ممکن است فرق بکنه با قطار، دابه، ماشین و مانند آن، ولیکن در هواپیما هم ما دلیلی نداریم بر اینکه نماز در حال اختیار جائز نباشد. روایت دوم که ممکنه استدلال بشه به آن بر این که نماز در حال اختیار باید روی زمین باشد و نه روی دابه و یا روی وسیله حمل و نقل، این روایت صحیح است که شیخ طوسی با سند معتبرش از سعد ابن عبدالله نقل میکنه، از احمد ابن محمد که ظاهراً احمد ابن محمد ابن عیسی هست، اگر هم احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشد او هم ثقه است، از محمد ابن اسماعیل ابن بزی، از ثعلبة ابن میمون، از حماد ابن عثمان که از اجلاء اصحاب امام کاظم هست، از عبدالرحمن ابن ابی عبدالله از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که امام علیه السلام فرمود لا یصلی علی الدابه الفریزته الا مریضون یستقبل به القبله و تجزیه فاتحة الكتاب و یزع به وجهی فی الفریزه علا ما امکنه من شی و یؤمی فی النافلت ایما. گفته می شود که مفاد این روایت این هست که نماز بر دابه جائز نیست مگر بر مریض. البته مراد نماز واجب هست، لا یصلی علی الدابه الفریضه الا مریض. دابه هم خصوصیت ندارد، مثالی است برای وسیله حمل و نقل، شامل نماز در قطار یا نماز در هواپیما هم می شود و مفاد این روایت این هست که در حال اختیار نماز در ماشین یا در قطار یا در هواپیما جائز نیست، ولو تمام شرایط نماز رو بتوانیم مراعات کنیم. اشکال استدلال به این روایت اینه که مقتضای جمود بر ظاهر این روایت اینه بگیم صلات علی الدابه، صلات فریضه علی الدابه در حال اختیار جائز نباشد، وجهی ندارد تعدی کنیم به وسائل دیگر حمل و نقل، کما این که مقتضای جمود بر اطلاق این نص این است که بگوییم حتی اگر دابه در حال حرکت نیست، دابه است که دست و پایش را بستیم مثل شتری که دستانش را می‌بندند و او امکان تحرک ندارد، مقتضای جمود بر اطلاق این صحیحه این است که بگیم نماز بر آن در حال اختیار جائز نیست. و این مطلبی است که برخی از بزرگان به آن تمایل دارند، مثلا مرحوم علامه هلی در کتاب قواعد جلد 1 صفحه 252 فرموده است ولا تجوز الفریضه علی الراحله اختیارا و ان تمکن من استیفاء الافعال علی اشکال. بعد در ادامه فرموده است و فی صحه الفریضه علی بعیر معقول او ارجوهة معلقة بالحبال نظر، حتی اگر شتری دستانش بسته شده است و امکان حرکت ندارد، نماز فریضه را روی آن بخوانیم اشکال پیدا می کند. یا شهید اول در ذکرا جلد 3 صفحه 189 فرموده است که لو تمکن الراکب من الاستقبال و استیفاء الافعال کالراکب فی الکنیسه او علی بعیر معقول ففی صحت صلاته وجهان اصححهما المنع. اگر شخص سواره‌ای بتواند شرایط عامه نماز را مثل استقبال قبله و قیام در نماز رعایت بکنه، مثل کسی که در محمل سوار هست یا روی شتری که دستانش رو بستن و امکان حرکت ندارد قرار گرفته است. در صحت نماز او دو وجه هست که اصح الوجه این است که این ممنوع است. در وجه آن فرموده است که لأن اطلاق الامر بالصلاة ينصرف الى القرار المعهود و هو ما كان على الارض و ما في معناها. چرا نماز بر شتری که معقول هست، اقال بر دستان او قرار دادند، جائز نیست در حال اختیار؟ ایشان می‌فرماید به خاطر این که اطلاق امر به صلات منصرف است به استقرار متعارف که بر روی زمین و مانند آن هست، مثل نماز روی تخت که به مثابه نماز روی زمین است. یاد مرحوم شهید ثانی در مسالک جلد 1 صفحه 159 فرمود است: ولو کان الراکب و به حیث و یتمکن و من الرکوع و سجود فی فرائض الصلات هل یجوز له الفریضه على الراحله اختیارا؟ قیل نعم و قیل لا و هو الاشبه. اگر راکب بر دابه بتواند نماز اختیاری بخواند، اشبه این است که بگوییم چون سوار بر دابه است نماز فریضه او در حال اختیار اشکال دارد. پس ممکن است یکی از شرایط نماز این باشد که روی دابه نباشد، که از حدائق نقل شده که گفتن که این قول مشهور فقها هست. این مقتضای جمود بر نص، ولیکن انصاف اینه که مفاد عرفی این روایت صحیحه اینه که نهی میکنه از نماز فریضه بر دابه به خاطر این که عادتاً امکان رعایت شرایط نماز در حال اختیار بر روی دابه نیست. شاهد بر این مطلب اینه که در استثناء حضرت فرمودن الا المریض، راجع به مریض شرایط اضطراری رو بیان کردن. یستقبل به القبله، مریض را به طرف قبله قرار می دهند. و تجزیه فاتحة الكتاب، نیاز به خواندن سوره ندارد، فاتحة الكتاب برای اون کافی است. و یزع به وجهه فی الفریضه علی ما امکنه من شی، و در حال سجود پیشانیش را بر هر چیزی که سجود بر آن صحیح است قرار می دهد. این نشون می ده که استثناء به لحاظ این است که شرایط اختیاریه نماز رو کسی که روی دابه میخواد نماز بخونه عادتا نمیتونه مراعات کنه. حالا اگر مریض بود اغماز میکنن در حق او، و اساسا متعارف در نماز روی دابه همینه که انسان شرایط عامه اختیاریه نماز رو مثل استقرار بدن خود مصلی، مثل استقبال قبله، مثل قیام، رکوع اختیاری رو نمیتونه عادتا مراعات کنه، و انصافا این روایت بیش از این ظهور نداره. و لذا حتی در مورد دابه هم اگر فرض کنیم به نحویست که می تواند نماز اختیاری بخواند، فرض کنید روی دابه محملی قرار دادند و محمل ارتفاع دارد، او به راحتی می تواند نماز اختیاری بخواند. یا یک شخصی است که اگر روی زمین هم بود نماز نشسته می خواند، حال روی دابه نماز نشسته می خواند. ما از این روایت نمی توانیم استفاده کنیم که این کار در حال اختیار جائز نیست. روایت سوم، روایتی است که شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه از محمد ابن احمد ابن یحیی از احمد ابن هلال عبرتائی از یونس ابن عبدالرحمن از عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام ایسل الرجل شیئا من المفروز راکبا آل لا الا من ضرورت. وسائل الشیعه جلد 4 صفحه 326. در این روایت بیان شده که نماز واجب رو انسان در حال سواره نمیتونه بخونه مگر ضرورتی اقتضا بکنه این مطلب رو. گفته میشه که این روایت اطلاق داره، ولو انسان در حال رکوب تمام شرایط اختیاری نماز رو بتونه رعایت کنه، مثل این که انسان در هواپیما که نماز میخونه تمام شرایط اختیاری رو میتونه رعایت کنه، یا در قطار اگر نماز بخونه. اما اطلاق این روایت فرموده فقط در حال ضرورت این کار جایزه. سند این روایت مشتمل است بر احمد ابن هلال عبرتائی، ولی مرحوم آقای خویی فرموده که این روایت موثق است، احمد ابن هلال عبرتائی ثقه است، هرچند فاسد العقیده است. دلیل بر وثاقتش اینه که نجاشی در حق او گفته صالح الروایه، علاوه بر این که جزء رجال تفسیر قمی هم هست، و در دیباجه تفسیر قمی علی ابن ابراهیم قمی شهادت داده که ما از ثقات این روایات کتاب تفسیر رو نقل میکنیم. ما قبلا راجع به احمد ابن هلال عبرتائی بحث کردیم و در وثاقت او اشکال کردیم، اما روایتی دیگر شیخ در تهذیب جلد 3 صفحه 231 نقل میکنه، به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب که اسناد صحیحی هست، از احمد ابن حسن که ثقه است، از نظر که نظر ابن سوید هست که او هم ثقه است، از ابن سنان عبدالله ابن سنان که از اجلاء اصحابه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تسل شیئا من المفروض راکبا، در این روایت فرموده است که نماز فریضه را در حال رکوب نباید بخوانید، که سند این روایت تمام است. ولذا به این روایت هم استدلال شده بر این که شرط مکان مصلی این است که استقرار داشته باشه. پس کسی که سوار بر دابه هست یا سوار بر قطار یا هواپیما هست، ولو تمام شرایط دیگر نماز رو رعایت بتونه بکنه، اما چون در حال سیر هست، در حال رکوب هست، نمازش جایز نیست. که انشاءالله راجع به این روایت در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.